الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. اللهم صل على محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي والحجة بن الحسن صلى الله عليه وسلم. این جلسات هی که یاد امام زمان علیه السلام نکنیم، حتما باید یاد ایشون حضور داشته بشه. شده جلساتی در مورد ایشون حتما صحبت میکنیم. یه مروری دوستان در جلساتی که تا الان داشتیم کردن، من چند تا نکته در مورد این مباحثی که دوستان گفتن عرض کنم و بحث امروز داشته باشیم. این مباحث متعلق به ما نیست لزومن، همش تحقیق ما هم نیست. توی این سالهای زیاد ما دوستان زیادی داشتیم، اساتید زیادی هم داشتیم، بالاخره یه بخشی محصول زحمات دوستانمون هستش، نه تو جمعهای مختلف مطرح شده. لزومن این نیستش که یک شخصی گفته شده باشه از جانب همش تحقیق خود ما باشه، اینا اینجوری نیستش. قطعا محصول زحمات آدمهای زیادیه، اندکی از بسیاره این چیزایی که شنیدید یه ذره شاید مال ما باشه، یه ذره مربوط ما، والا چیز خاصی مربوط ما نیستش. زحمات مختلف دوستانی که کشیدن تا به امروز خدا خیرشون بده، و اساتید زیادی که ما تو این سالها داشتیم، چه اساتید دانشگاهی چه غیر دانشگاهی، محصول همه اینهاست. در کنارش لطف بزرگ خداوند بر ما، اینا یک توفیق خدا توفیقمون داده. من جدیدن فکر میکردم که حالا یه توفیقیه خدا داده که آدم میره سراغ قرآن دیگه، همین که سراغ قرآن میره این خودش یه توفیق بزرگه. چه برداشت داشته باشین چه نداشته باشین، میفهمه دست بزنی به قرآن کلی خاصیت داره، چه برسه بخونی چه برسه بخونی فکر کنی. خدا توفیق به ما داده که یه مقدار این چیزا ارتباطمون زیاد باشه، انشالله عامل باشیم به این بحث ها. این بحث ها لزوما همش درست نیست دوستان. بعضی دوستان موقعی تعصبی به بحث ها دارن، نه لزوما همش درست نیست، ولی 99% درسته. توش ممکنه ضعف باشه، غلط باشه، ممکنه قوتش کم باشه. ما خودمون اونقدری که بلدیم ما اینجا نمیگیم، حالا اون چیزی گفته میشه میزانی که منتقل هم میشه تو ضعف گویندگی زیاده. ما تو صحبت هم ما کامل منتقل هم نمیتونیم بکنیم. اینها به معنی این نیست که همه بحث این چیزی که اینجا گفته شده. هر خلال بحث ها از نظر علمی یه چیز رو مد نظر داشته باشید، سعی کنید معناشناسی رو هدف قرار بدید تو این جلسات، اونو پررنگ کنید و دامنه معارفیتون رو تا میتونید نکاتی اینجا گفته میشه استفاده کنید. کشکولی یه ذره داره صحبت میشه، به جاهای مختلف دست دادیم. حالا تو جلسات اون مسیر جواد الائمه ایشون گزارش اونجا رو ندادن، اونجا هم بکنم یه 30 جلسه برگزار شده، اونجا یه انسجام بیشتری داره. بحثای مورد اصحاب سوره کهف هست، حالا با محوریت خود اصحاب کهف تو اینجا یه مقدار حالت کشکولی داشته، ولی اینم لطف خودشو داره. اینجور بحثا سعی کنید دامنه معارفیتون رو زیاد کنید، از نظر معارفی این براتون پررنگ باشه، از نظر سلوک رفتاری، یعنی آن چیزی که محور رفتارمون باشه، هدفمون باشه. هدف این معارف نیست، معارف از یه جهت بازیه، معارف اون دامیه که خدا پهن میکنه که بیای جلو. هدف معارف نیست، معارف و خدا با یک قطره آب به شما میده، به همه میتونه بده. خدا میتونه با یک پره از سیب میتونه به همه بده، با یه دانه انگور به همه معارف رو میده. اینها یک دام خدا پهن کرده. خدا دام، حالا به تعبیری میگم دام، خدا کم کم میگه اینو بتونم اینو بدم، این نمنم بیای جلو که برامون جذاب باشه. معارف و هدف گرفتن گول خوردنه، معارف هدف نیستش. در آینده به گونه‌های دیگه‌ای به ما معارف خواهد رسید، به همه انسان‌ها. مثلا یک روزی پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند دهان تو بر دهان من بگذار، بعد ظاهرا مقداری از آب دهانشون رو بر دهان امیرالمومنین علیه السلام ریختن. امیرالمومنین تمام علوم رو یاد گرفتن، تمام علوم. یا مثلا اون بحث و علم آدم الاسما کلها، تمام علومه. اونجا بحث چند تا اسم واژه، چند تا شهر و این چیزایی که بلده اسپامیل اونجا بازه نگرد درده دادن. اون و علم آدم الاسما همه علوم و حضرت آدم خدا آموزش داد در کمتر از یه ثانیه، در کمتر از ثانیه یاد داد. پس نباید این موضوع ما رو فرید بده، معارف رو باید پررنگ کنیم بریم سمتش. ولی لابلای اینها دو تا چیز پررنگ بشه براتون. حالا مخواستم یه دونه دو تا چیز پررنگ بشه. موضوع محوری انصار اللهیه، نصرت خداست، موضوع محوری اونه. برای نصرت خدا ما معارف لازم داریم و یه چیز دیگه، با معارف باید سعی کنیم وارد بیوت خدایی بشیم. اینا بهانه ایست برای ورود به بیوت خدایی، اهل بیتی شدن. باید وارد بیوت خدایی شد، از اون طریق نصرت کرد. هدف اصلی چیه؟ بیوت نصرت خداست. حالا ما هدفهای عرفانی اینا الان اینجا نمیذاریم، خودمون پاک شیم، اونا سر جای خودش. از این اهداف نمیخوایم بذاریم. هدف جوانانه تری میخوایم بذاریم. هدفش اینه، هدف این کارا اینه، نصرت خدا. باید دین خدا رو نصرت کرد. نصرت خدا از طریق نصرت دین خدا. این باید اتفاق بیفته. اینو پررنگ داشته باشید دوستان. هدف اصلی اونه، هدف غایی بخشی اونه. برای رسیدن به اون ما بهتر معارفمون قوی باشه. یک سربازی که هیچی بلد نیست خیلی خوبه سربازه، ولی خب مشکل داریم باهاش دیگه. یک سربازی که توجیهی نیست سخته منم کار کردن. ما باید سرباز توجیهی باشیم. مشکل جامعهمون هم الان همینه، سربازها زیاد توجیه نیستن که قضیه از چه قراره. ما هم زیاد نیستیم، ما باید سعی کنیم با هم دیگه بحث کنیم تا گنگم توجیه بشیم قضیه از چه قراره. بسیاری از ماها نسبت به اتفاقاتی که همین الان داره میفته اشراف نداریم، چه برسه اتفاقات گذشته یا آینده. خیلی ها دوست دارن آخر زمان رو بدونن، آینده رو من میگم همین الان رو مگه میدونیم؟ همین الان چه خبره؟ الان رو مگه تحلیل داری که میخوای آینده رو تحلیل کنی؟ یا مگه گذشته رو ما تحلیل داریم که بخوایم آینده رو تحلیل داشته باشیم؟ یه ذره باید چشم و گوش‌ها باز بشه. برای معارف هم یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت اینا نیست، کار با این چیزا جلو نمیده. کار بیشتر اینی طلبه این موضوعات، این موضوعات کاره. درد میکنید اون که امیرالمومنین فرمود کار تفریحه، اونا واقعا تفریحه. اینا خودشون هم انرژی برن، زمان برن، اینا مثلا کار حساب میشه. ما باید معارف رو کار حساب کنیم، کاری که برای زمان بذاریم، برنامه داشته باشیم. یه دلیلی که اینجا تیتروار صحبت میشه جغرافیای عوالم، حالا سه جلسه صحبت شد مگه تموم شد؟ حالا که تموم نمیشه، کل قرآن جغرافیای عوالمه. مگه انسان شناسی صحبت شد تموم شد؟ مگه هر کدوم از اینا تموم نمیشه؟ گینا باید زمان گذاشته بشه، باید زمان گذاشته بشه. من برخی از دوستان رو میدونم، مثلا فرض کنید تا الان 3000 جلسه برگزار کردن. ما بگیم این 50 جلسه، 60 جلسه، حالا جلسه یه مثلا 3000 جلسه برگزار کردن. ما با بعضی از دوستانمون فکر می‌کنم تا الان به نظرم مثلا ما مثلا 2000 جلسه برگزار کردیم. 2000 جلسه به نظرم همچین عددی الان خوب خاطرم نیستش. بعد یعنی که تعداد جلسه برای زمان میبره. بعد اون جلسات بعضی از ماها که برگزار میشه، حالا نه مثلا همجی سخنرانی، جلسه برگزار میشه، مباحثه های جدی توش انجام میشه. بعد تا یه مقدار حالا خدا توفیقاتی میشه و مثلا کار میره جلو. حالا این کلیت رو داشته باشید. بس یک هدف از نظر علمی دو تا چیز دنبال کنید. یکی این که معناشناسی رو سعی کنید ذره قوی شه، که تو این جلسات میخوام ذره باز بیشتر سرش صحبت بکنم. بعد دوم و بحثای همین یه کلیت، چارچوبه از معارف دستتون بیاد، نظام معارفی داشته باشید. ما ها نظام معارفیمون صحیحه. اینو به مرور ایشالله با معارف مختلف گفتن کم کم نظام معارفی تو آدم شکل میگیره، آدم دیگه داره یه چارچوبه میشه، داره اطلاعات پراکنده نمیشه، اطلاعاتش داره یه چارچوبه میشه، به مرور به این میرسید ایشالله. مثلا به مرور مثلا شما که تو جلسه زیاد بیاد کم کم یه نظام معارفی پیدا میکنید، یه دیگه یه نگاهی دارید، یه نگاهی به گذشته، حال، آینده، به این چیزایی دیگه نگاهدار میشید، منظردار میشید. این خیلی مهمه. نگاه کنید در طول تاریخ کم در دوره فرصت میشد شیعیان دور همینجوری جمع بشن. اینا رو به عنوان ذکر نعمت من میگم. گذشتگان ما چه این فرصتایی نداشتن. پرنجگار ماها خدا بهمون فرصت داده، باید به کوب بریم. به کوب باید بریم. احتمال این که میگیم تو این دوران ممکن اتفاقاتی بیفته، یکیش هم همینه. الان تو این دوران یه فرصت، یه جهش معارفی داره اتفاق میفته. میزان علومی که از قرآن برداشت میشه الان توی 50 سال اخیر اصلا قابل مقایسه با قبل نیست. اصلا تفسیر المیزان با تفسیر مجمع البیان اصلا قابل مقایسه نیست. مجمع البیان مگه چقدر مطلب داره؟ المیزان شاید بگم هزار برابر مجمع البیان مطلب داره. هزار برابر عدد قلوب نگفتم. نگاهید یعنی این که مثلا خیلی فرق کرده، مثلا اون کجا این کجا. ولی حالا آیت الله طبرسی بالاخره اون موقع امکاناتش اونقدر بود، قرن 5-6 اون موقع هم شرایط سیاسی جامعه اوضاع فرق کردن، امکانات مالی و فلان اینجا چیزا فهم گردش، خب اون مطلب رو نمیشن. الان یه وارد ما جهش معارفی شدیم، این باید حتما شکل بگیره. مشکلات اقتصادی و سیاسی نباید مانع بشه، ما حتما باید از نظر معارفی توجیه بشیم. نگاه کنید یک حاجی نمیتونه وارد مشعر بشه مگر قبلش کجا بره؟ عرفه. و یک شخص نمیتونه وارد منا بشه مگر قبلش بره مشعر. یعنی عرفه، مشعر، منا، این یک سیستمه، یک نظامه. عرفه، مشعر، برای حاجی شدن اول باید عرفه بری، بعد مشعر، بعد منا. ما الان تو عرفه ایم، ما الان عرفه رو باید پاس کنیم بریم سمت مشعر. الان تو مرحله عرفه این، بعضی ها جلوتر هم رفتن تو مشعر، بعضی رفتن تو مشعر، هنوز صحنه های منا به صورت جدیش ها شروع نشده باشه. این یه توضیح کلی در مورد صحبت دوستان. من تشکرم میکنم تو این یک سال از آقای رحمت آبادی، از سایر دوستان تلاش زیادی کردن، همین که ما رو تونستن بکشونن و بیارن خودش کلی زحمت کشیدن این دوستان، ما هم که راحت شدیم. ولی خب لطف دوستان برای ما زیاد بوده، این باعث شد که ما همین همین که عزم دوستان رو ما میدیدیم یه خجالت میشیدیم بگیم ما نمیایم. این عزم و اراده دوستان خیلی ارزشمند هستش. انشالله خدا بابت اینها برکات زیادی به همه شما عنایت بکنه. این جلسات رو ما دیگه یه ذره جدیتر گرفتیم، اسمشو میذاریم جلسات تفصیله. ما تو اینجا یکی از کارهایی که داریم میکنیم تفصیله. حالا چون دوستان گفتم من بیگه این بحث رو نمیدونستم، دوستان میخواین آماده کنم، من یه چیزی آماده کردم که مثلا این که چه اتفاقی داره میفته الان داره تفصیل صورت میگیره. جلسات تفصیل در محفل انس با قرآن. ما تو این جلسه سعی میکنیم سه بخش داشته باشه جلسمون، غیر اون جلسه که دوستان صحبت میکنن. یه بخش هم پاسخ به شبهات، اون هم در واقع تفصیله. من کلا ذیل بحث چند ماهیه، من این جلسه رو بردم ذیل بحث‌های تفصیل. تفصیل برخی از آیات در واقع میگم چون شبهات، من به بهانه هر چی جواب نمیدم، چیزی که تفصیل یه چیزی میخواد بشه رو دارم میگم، چون بعدا اینا مثل یه پازل به هم میشسته، یه پازل رو درست میکنه. بعد روش معناشناسی رو یه مقدار اینجا میخوام باز کنم، روشش رو باز کنم، بگم روشی چی باید بکنیم. یه داره سادهش میگم، خیلی تخصصی نمیگم، ولی میخوام حالا ضبط بشه اینا بمونه که حالا بعدن چه دوستانی که اینجا هستن چه دوستانی که بعدن گوش میدن از بحثا بتونن استفاده بکنن. ما یه سایتی هم زدیم، هنوز کامل نشده. اون سایت زلویت بالا، سایت اسم تمسک، به موال شدم اسمش عوض کنیم بذاریم تفصیل. بعد اون سایت این صحبت ها میخواد انشالله تو اون سایت هم قرار گرفته بشه. والا یه سری مطلب زیادم اونجا همین الان میخوام 7 8 تا مقاله رو امروز دادم دوستان بذارم اونجا بارگذاری بشه. بعد یه سری حالا مقالات و چیزا رو اونجا میخوایم بذاریم. حالا به ما اون در من یه چند ماهی طول میکشه تا بیاد بالا، من مدت تا سرمو خلوت بشه من اونجا وقت بذارم، اون سایت هم میاد بالا. بعدن تو این جلسه یه بخش روش معناشناسی صحبت می‌کنیم، بعد بررسی یکی از فصول قرآنیه که الان امروز میگم منظورمون چیه. ما تا الان اینا رو، اینا بحث‌های مهمی بوده که انجام شده. حالا این چیزا که دوستان گفتن تازه حواسم شد اینا رو هم صحبت کردیم. اونام جزء فصوله. مثلا ما فصل قرآن رو یه ذره صحبت کردیم. یه سری واژه‌هاشو اینجا بحث کردیم. در مورد فصل اهل بیت حالا اینا هم توضیح میدم یعنی چی. یه مقدار صحبت شده. فصل مثلا کربلا رو صحبت کردیم. چند تا واژه وارد فصل کربلا شدیم. همینجوری الان جدیداً تو کجاییم؟ فصل نظام ملک. در واقع فصل این موضوع که الان میگه الان یعنی چی فصل هستش. داریم اینو صحبت میکنیم یه مقدار ادامه خواهیم داد. همین موضوع رو ممکنه از فصل برسیم به یوم الفصل. ممکنه بریم به سمت یه بحثی با هم شروع کنیم به عنوان یوم الفصل. حالا اینا یا یه فصل دیگه ایست. صلات مثلا خودش یک فصله. ما میتونیم وارد صلات بشیم. که الان امروز یه مقدار این بحث رو صحبت در مورد فصل و فصول و تفصیل در قرآن که ماجرای بسیار عجیب و مغفولی هستش صحبت میشه. ما تو اینجا در واقع تفسیری نمی کنیم. تفسیر ذره فهم تعقل هم زیاد نمی کنیم. یه ذره می کنیم و تدبر هم زیاد نمی کنیم. تدبر بیشتر به سوره ها ربط داره. ما تو مثلا مسجد جواد العلوم سوره کهف و اونجا یه مقدار بحث های تدبر هستش. اینجا همون چیز دقیق ترش بحث تفصیل هستش. ما وارد بحث تفصیل شدیم. خب حالا الان من یه چند دقیقه بحث اون شبهات رو صحبت می‌کنم، بعد یه مقدار وارد بحث تفصیل می‌خوام بشیم جلسه و بعد وارد فرصت کنیم اون فلما فصل تالوت و بلجنود رو یه صحبت جالبی شالا با هم داشته باشیم. بحث تفصیل تو ماجرای تالوت هم بحث پررنگیه. خب تا حالا یه چند تا از شبهات یه مقدار در موردش صحبت کردیم. یه کلیپی دوستان گذاشته بودن به بهانه اون کلیپ، مثلا گفته یکی رفته سفر زمان مثلا تا سال 2048 مثلا رفته، حالا چیزایی مثلا داره برای خودش میگه مثلا اون موقع چجوریه. بعد این یک شبهه بزرگی توش هست، شبهه مربوط به سلاح امام زمانه یا اصلا ظهوره. کلا یه شبهه مطرحه که امام زمان بیاد مثلا میگه با شمشیر میاد چجوری میشه. حالا یه شبهه اینجا مطرح میشه. یا بعضیا میگن امام زمان میاد مثلا یارانشون به دستشون نگاه میکنن، وقتی با امام کار دارن به کف دستشون نگاه میکنن، در کف دستشون چیزی عیان میشه و میفهمن باید چیکار کنن. یکی علمای حال حاضر چیه مراجع تر هستن، مثلا یه این موبایله، مثلا یه موبایل میگه کف دسته انگار مثلا اونه. آیا درسته این بحث؟ اینا یه سری شبهه ایجاد کرده. حالا من به بهانه این بحث گفتم اون شبهه رو ایجاد شبهه که نمونده مهدویت از و زیاد هم از این شبهات ها در مورد دجال، سفیانی نمیدونم و بحث های مربوط به ظهور خورشید از مغرب، سلاح های مهدوی، چیزایی که میشه سوال خیلی زیاده، شبهه زیاده. یا بگید در مورد این که این آدم رفته آینده، نه که 100 درصد نرفته. اون آدم چیکار کرده؟ مثلا میگه سال 2048 تکنولوژی اینجوری میشه دیگه. این رشته همه آینده پژوهی غربیه. الان یه رشته وجود داره اسم آینده پژوهی. اونا آینده پژوهای صنعتی خصوصا که رشته صنعتیشون دنبال اینن که به معنی صنعت بعدن میخواد چی بجنن، 30 سال بعد چیه، 40 سال بعد چیه، 50 سال بعد چیه. اونم یه تخیلی داده، یه تمامی زده. عالمانه هم اونقدر نمیده، چون اونایی که رشته آینده پژوهی میخوان خیلی حرفه‌ای‌تر این بحثا رو صحبت میکنن، رویایی صحبت نمیکنن. مثلا با طبق آمار و اینجور چیزا میگم، مثلا اپل الان گوشی پرچمدار فلانه، مثلا 10 سال بعد چی میشه، 20 سال بعد چی میشه، اون دیگه با یه علمی اینا گفته میشه. خیلی از مثلا 10 سال بعد اپل و اپل هم الان درست کرده داره میخواد 10 سال بعد عرضه کنه، اون داره توی بازار اقتصادی حالا مثلا داره کارش میکنه. اون رشته های آینده پژوهیه. این دو سبک داریم. اگر آینده بره جلو اتفاق خاصی نیفته، اون چیزایی که اون دوستان میگن درسته، اتفاق میفته، تکنولوژی همینجوری پیشرفت خودش رو خواهد کرد، تکنولوژی هم سقف خاصی نداره، انقدر میره جلو که به شما مثلا دیگه ممکنه، مثلا من همجلان تخیلی میگم، شما لباس پرنده میپوشی، الان تاکسی سوار میشی، حالا بعد تاکسی پرنده میشه، بعد خودت پرنده میشی، یه لباس میپوشی، بال میزنی، میری اونجا که میخوای بری میری. مثلا از این چیزا توهمش کاری نداره. الان توهم بزنی، یه فیلم کارتونی هستش، بعضیاتون حتما کارتون زیاد می‌بینید. تلویزیوناش تو شبکه پویا بیشتره تا شبکه‌های دیگه. یه کارتونی از پینوکیو 2000 دیدید بکنم جوان‌ترا دیدن. پینوکیو 2000 یه کارتونه 3000 میگه 3000 بودن. خب میگه که آقا مثلا پینوکیو رو 1000 سال پیش پدر 1000 سال بعد پدر جپتوی بیاد ما چجوری بسازه اینو. اون طبعهانه دیگه مثلا تاپشو میزنه که اینجوری میشه دیگه، سوار سفینه های فلان میشیم تا کرات دیگه میریم. حالا جنوب ما اونجوری گرده. از اینجور فیلم ها توی قبل خیلی داره ساخته میشه هستن. اون که حالا یه چیز ساده گفته این چیز زیاد ساخته میشه و یه نادرم روشنه تا 2048ش که خیلی 20 سال بعد 24-5 سال بعد تقریبا روشن اگه تکنولوژی بره چه تا اینقا بیفته. حالا آیا اون میشه یا نمیشه مهم نیست، اگه به یه چیزای دیگه بستگی داره، بستگی داره روند عوض بشه یا نشه، بستگی به اون موضوع. اگه روند عوض نشه یعنی همین سبک بخواد بره، سبکی که تو این 1400 سال از دوره پیامبر تا الان اومده جلو همین روند بره، آره به اونا و بیشتر از اون بشر میرسه، تاکسی های پرنده و همینجوری چیزا، سفر قطعاً به سیارات دیگه ممکنه زیاد بشه، همینجوری ممکنه سال آینده زیاد بشه، رفاه‌ها قطعا تغییراتی می‌کنه میره جلوتر. البته بعضی هم ناامیدانه صحبت می‌کنن بعد از زمین‌شناسا مثلا یه تغییرات آب و هوایی پیش میاد ممکن زمین بره به سمت نابود، اون بحثا در جای خودش، اینا رو من نمی‌خوام صحبت کنم. اما اگر قوانین عوض بشه معادله تغییر خواهد کرد. تو دوره ظهور ما با تغییر قوانین مواجهیم، یعنی با تغییر قوانین مواجه هستیم. دوره الان ما ملک تاروت رو داریم میخونیم، بعد تاروت علیه السلام داوود علیه السلام وارد میدان میشه، ملک داوود با تغییر قوانینی توامه. اون سلاح داوود هم حدیده، اون که گفته میگه حدید، بعضی ترجمه این شمشیر خیلی اشتباه ترجمه میکنن، با پاسخگوی ترجمه شون باشن اینا، این چه ترجمه میکنن؟ حدیده کی گفته میشه شمشیر؟ درست حدیده، حدیده. ببینید داوود چی میگه با حدید، اون زمان هم با حدید همون کارو خواهد کرد. ذوالقرنین حدیدو چیکار کردش؟ یه سلاح هستش، حدید یه سلاح، فقط به معنی آهن نیستش، به بحثای حدود الله ربط داره، به این بحثا ربط داره که حالا الان نمیخوام واردش بشم. او با اون سلاح ها میاد. دوره داوود علیه السلام، دوره داوود شما اگر به حدود الله تعدی میکردی دچار اتفاقاتی میافتی میشدی. ماجرای سبت در زمان داوود علیه السلام که افرادی که تعدی کردن به قانون سبت تبدیل به قردتن قاسعین شدن، اونها از قانون حدید استفاده شده، اونا تعدی بر حدود الله کردن. سبت جز فرمانهای دهگانه حضرت موسی بوده، باید احترام شنبه نگه داشته می شده، طبعا اون کارهای که قرار بود انجام میشه تو سبت انجام می شد، اونا چون نکردن حضرت داوود اینا رو مستشون کرد. حضرت داوود با حدید تونست این کار رو بکنه. یعنی بستگی داره چه اتفاقی بیفته در آینده. یا سلیمان علیه السلام، دوره سلیمان با ما قبل و با ما بعدش فرق داره. سلیمان قوانین رو تغییر داد، قوانین حاکم در زمان سلیمان با قبل و بعدش فرق داره دیگه، نمیتونیم مقایسه کنیم. شما دوره مثلا حضرت داوود هست بگید 50 سال بعد میشه، آقا اگه روند این باشه نمیشه، اگه یه سلیمانی بیاد وسط دیگه روند اون نمیشه، سلیمان میاد وسط یه چیز دیگه میسازن. سلیمان علیه السلام ساخت و سازی داشت، همینیم به ملک سلیمان شاید برسیم، بحثان قد زیاده نمیدیم کدومش رو بریم توش، نمیم به ملک سلیمان برسیم. سلیمان ساخت و سازی داشت که این مهندس های عمران نگم کیا، این دوستان اینجا ها نمیتونن یک صدومش هم بسازن، همشون هم دوره هم جمع بشن علومشون رو بذارن رو هم. ساخت و سازی که سلیمان داشت انجام میدادش، کل بنائن و غواص از شیاطین آورد و بناها شیاطین بودن، شیاطین گرده بود عمل بنا، هم هیکلای درشی داشتن هم توان زیاد داشتن. بعد تازه قبل مساله از زیر دریاهای مثلا دخانی می اومد بیرون، اونو کی میتونه بسازه الان؟ اون تکنولوژی رو که کسی نمیتونه الان داشته باشه که، الان بشر ضعیفه، مثلا اون چیزا نمیتونه داشته باشه که. مگر تغییر قوانین اتفاق بیفته دیگه حالا اون چیزایی که الان پیش بینی هست نمیشه. نگاه کنید توی روند تاریخ ما، مثلا وقتی الکتریسیته اختراع شد عوض شد، شما نگید کره زمین 500 سال پیش با 1500 سال پیش چه فرقی داشت؟ هیچی، تفاوتی نداشت که. مثلا دوره کوروش با دوره مثلا فرض کنید نادرشاه چه فرقی داره؟ فرق خاصی نداره که. دوره نادر، حالا نادرشاه با زده نداره، اون موقع یه زده تکنولوژی بود، مثلا دوره صفویه یه زده قبل صفویه، دوره خوارزمشاهی ها مثلا، اون دوره با هم چه فرقی دارن؟ مثلا 2000 سال هم گذشته هیچ فرقی نداشتن، اونجا هم با اسب و فلان اینا باید حرکت میکردن، اینجا هم با اسب و اینا باید حرکت میکردن، هیچ تفاوتی نه، نه حرکت تفاوتی داشت، نه یعنی سرعت، نه تلفنی بود، هیچی نبود دیگه، تفاوتی نبود دیگه. بشر تو این 300 سال اخیر یهو یه جهشی کردش. چرا؟ نگونید اگر شما از آدمای 500 سال پیش می‌پرسیدید مثلا 100 سال بعد چی میشه، یا میگفتی 500 سال بعد چی میشه، اون مثلا میگه همین جوریه دیگه، حالا اسبای ذره درشت‌تر میشن، درشگاه‌های حرفه‌ای‌تر میسازیم. اون که اصلا فکر نمی‌کرد یه روز ما هواپیما بسازیم که از آدم 500 سال پیش اصلا می‌ورسید، اصلا به عقلش نمی‌رسید بگه که هواپیما ساخته میشه. بعضی از عرفای اون دوران مثل شاه نعمت الله ولی یا یه سری دیگه تو پیشگینی‌هاشون صحبت از حرکت‌های عجیبی برای انسان‌های آب ما بعد که می‌کنن، خیلی هم اینا رو دیوانه خطاب می‌کردن. شما تو مثلا داری از خودت داری میگی، چی داری میگی؟ مثلا مگه میشه بشر مثلا فرض کنید از اینجا با یه صحبت کنی، یه نفر تو آمریکا وایسه تو اینجا صحبت کنی؟ اصلا اون موقع نمی‌دونستن کشوری هست اسم آمریکا، و اینا نمی‌دونستن که نگاهی حتی تخیلش هم نمی‌تونست بکنه. یه بشر 500 ساله بیش تخیلش هم نمی‌تونست بکنه که 500 سال اتفاق می‌افته. ولی یه بشر 2000 سال پیش اگه بهش میگفتی 1000 سال بعد چی میشه، درست میگفت. 2000 سال پیش بهش میگفتی 1000 سال بعد چی میشه، مثلا میگفت آره همینجوری میشیم دیگه، حالا درشگاه‌های بهتری میسازن فلان میشه، اینجوری چیزا واس بگه دیگه، لباسمون حالا یه ذره بهتر میشه. تکنولوژی میدونه پیشرفت خاصی نمیدونه. مثلا تکنولوژی با ورود بحث‌های ما به برق و الکتریسیته و اینجوری یهو یه جهش کرد، یهو ورود به یک جهش بده کرد. همین الانم هم برق بره تقریبا مبنای تکنولوژی الان برقه. اگه این معادنش قطع بشه، یعنی از بسر بشر به اصل حجر بر میگرده، یعنی دوباره بین ما و قرون قبلی هیچ تفاوتی نمیشه، یعنی ریشه الان اینجاست. این تکنولوژیه، این تکنولوژی زده بشه الان شما موبایل دستتون بگیریم برق نداشته بشین چیکار میخواید بکنید؟ برق نداشته بشه یعنی باتری نداری، ماشین نباید بگیم ماشین میریم فلان جا، چون دیگه باتری هم نداری، چی نداری دیگه، نگاه تمام زندگیمون مختل میشه دیگه، یه ماشین قد میشه، مترو قد میشه، فلان قد میشه، هواپیما، همه چی قد میشه دیگه. برق نباشه هیچی نیست، اونا هم نیستن دیگه. نگاه شما یه برق رو بزن، ما با 500 سال پیش چه فرقی میکنیم؟ با 2000 سال پیش چه فرقی میکنیم؟ هیچی. ما با 2000 سال پیش فرقی نمیکنیم، مثلا یکی میشیم. اما مثل بعضی از الان شهر روستاهایی که میبینید تکنولوژی نرفته اونجا، مثلا اونا نه موبایل نه فلان، با مثلا 1000 سال پیش اونا چه فرقی دارن؟ فرق خاصی نداره دیگه، اونا همون دیگه، اون 1000 سال پیش هم همینجوری با این حیوانات این برنامه می‌رفتن این کارا رو می‌کردن، الانیا هم همونو می‌کنن، هیچ فرقی نداشه. پس بستگی داره چه اتفاقی بیفته. اگر روند اینجوری باشه، آره پیش بینی اینه که تکنولوژی پیشرفت زیادی خواهد کرد، ولی احتمال اینکه به هم بریزه این سیستم هستش. ماجرای آخرالزمان و ظهور تغییر قوانینه. قوانین در قوانین آیا پسرفت می‌کنه یا پیشرفت؟ قوانین اصلا پیشرفت عجیبی خواهد کرد. یعنی قوانین اولی ما در قوانین ضعیفی قرار داریم، مجبور شدیم ماشین بسازیم. الان یه شعبه دیگر هم جواب بدن، اینا رو ماشین یه رو جواب بدیم، ولی هی طول میکشه. بعضی سوال معمولا میپرسه چرا اهل بیت برق اختراع نکردن؟ آقا دلایل اینها روشنه، واسه اهل بیت به سمت اقوام موزه دادن، این که خودش شکست خواهد خورد از تکنولوژی بالاتر، این که شکست خواهد داد، یه تکنولوژی بالاتر بیاد اینو شکستش میده. درست اهل بیت اونو دارن نه این. ما باید به سمت اقوام موضوع شما رو دعوت کنه. خب مثلا 300 سال پیش این سوال برای هیچ کی مطرح نبود که چرا اهل بیت برق اختراع کردن. درست؟ خب الان یه مطرح میشه، چون یه چیزی اومده این وسط. حالا با تکنولوژی خیلی تحلیل کنیم که اینا چیه که الان اومده باشه. اینا مسیرهای اقوامی نیستن، ولی الان تسهیل کننده کارن، راحتی ها و همین چیزا سر جای خودش. ولی مثلا هیچ وقت ماشین و هواپیما مثلا به تیولنز که نمیرسه. مثلا تیولنز یه حرکت بزر دخانیه، مثلا جنها اونجوری حرکت میکنن، مثلا یه حرکت مثلا تیولنز اصلا معجزه نیست. مثلا تیولنز به قید استمون اصلا معجزه نیست، این موضع جز معجزه ها نیستن، چون جنها این کار میکنن. وقتی کاری که جن بکنه که دیگه معجزه نیستش که، درد میکنی؟ پس این چیزا معجزه نیستن، اینا اقوام نیست. ولی خب الان تیولت بالاتر یا هواپیما؟ چه قابل مقایسه است؟ او قطعا بالاتر دیگه. درست وقتی اون قانون حاکم بشه همه دیگه راحت بتونن اینجوری توی 3 ثانیه برن فلان جا، دیگه ماشینا میره کنار دیگه. یعنی یه دلیل اینکه در آینده این تکنولوژی ممکنه از بین بره همینه، ناتوانی در مقابل ابزار عوالم بالاتره. ابزار بالاتر بیاد این همون یه علامه داریم دیگه از کار میفته، ناتوانیشون از دست میدن. یه دلیل دیگه هم اینه که قوانین بالاتر حاکم بشن تعارض قوانین ایجاد میشه. قوانین بالا چون اونا بالاترن، اینا رو این قوانین و اینا حاکمن، این سیستم خداییه. مثلا برزخ اینجا مادی بشه قوانین برزخی حاکم میشه، یه قوانین مادی حاکم نیست، یه قوانین مادی حاکم نمیشه. حالا اونا بحث تعارض قوانینی که اونا رو باید اگه یه موقعی بحثمون اینا شد وارد این فصل شدیم اونا صحبت می‌کنیم. اما سلاح‌های آخر زمان، سلاح‌های آخر زمان جنسش فرق داره، مدل فرق داره، مدل فرق داره. ما تا مادامی که تو این سبک تکنولوژی هستیم وارد آخر زمان اصلی نشدیم، مثلا مقاطع اصلی آخر زمان نشدیم. تو ورود به اونجا سلاح‌ها عوض میشه، سلاح‌های جدید میاد، سلاح‌های مثلا سبک خیلی هیچیش، مثلا سلاح‌های از جنس مثلا مرتازها، جادوگرها، سحر، طلسم. این سحر و طلسم دیگه با ابزار مادی نیستش، اون با یه ابزار دیگه داره انجام میشه. اون چیزا وقتی جدی شد بحث‌های مقاطع آخر زمان جدی تر داره میره جلو. اینو بدونید تا مادامی که با این تکنولوژی هستیم باید همین رفت جلو. بحث‌های تشکیل حزب الله اینا اتفاق میفته، بعد توی زمان‌های خودش یه ها سلاح‌های جدید وارد میشه، اونا سلاح‌های جدید رو میکنن، شما مجبوری سلاح جدید نکنم. اون الان موشک میاره تو موشک میاری، اون تانک میاره تو تانک میاره، همون دیگه چیز میشه. بعد حالا اون تلس بیاره تو چی میاری؟ یعنی الان مبارزه است، یه مبارزه تیم به تیم، انگار یه حزب یه حزب دارن با هم مبارزه میکنن. الان این اینو میاره، فرمانده ما میره چیکار میکنه؟ میگه اون تانک آورد ما تانک، تو جنگ اون موشک می آورد ما نداشتیم، خب ضربه می خوردیم. درست پری رفتن امثال شهر تهران معظم اینا که خدا خیرشون بده موشک رو ایجاد کردن، اون موشک تو موشک. حالا رفتیم اون مثلا هسته ای تو هسته ای، اون مثلا ورسو میشه فلان تو فلان، همچنین یک یکی میره جلو. حالا دیگه یه اون یه چی دیگه رو کنه چی؟ اون یه چی دیگه رو کنه ما چی کار کنیم؟ اونجا ها بحثای معارفی بخشش برای اون زمان هاست که اون اگر سلاح بعدی رو کرد تو میخوای چیکار کنی؟ اون یه ها تلسم جدی رو کرد. الان شما کرونا شد منشأ بیماری رو تشخیص دادی، گفتی اصلا فلان یه واکسنکی هم درست کردی، حالا زدی و بالاخره با عوارض اینا بالاخره ملت یه ذره خوب شدن. حالا یه ها بیماری بیاد که اصلا نمیدونیم چیه، دکتر هم ندونن. مثلا اونا فیلم های زامبی میسازن منظورشون اینه دیگه، فیلم های زامبی هایی که میسازن اونا منظورشون اینه. حالا یه فیلمی از بچه ها نگاه نکنن، بچه های جمع که حالا زیادن بچه نداریم ولی زیر 40 سال نگاه نکنن، این مای چیزیه. اون فیلم ها نری همون نگاه کنیم، این فیلم ها رو معرفی نکنیم، ولی خب بعضی فیلم ها هستش حالا میگیم همه تو میریم نگاه میکنیم. بعد این فیلم های داره خطریه، بعد از این فیلم ها خطریه، مثلا این جنگ جهانی زد نمیدونم، یا فیلم الان والکینگ دد یا مردگان متحرکه که تو هم آمریکا همین الان داره پخش میشه. اینا مثلا به حماس نی تهمت مردگان و زامبی میزنن، میگن اینا اصلا زامبی هست. این فیلم اینجوری حمله به حماس یه بخشی تو فیلم های والکینگ ددشون ساختن اینا رو، که مثلا اینا تو بحث فلسطین چه اتفاقاتی میفته، اینا رو مثلا آدم نمیدونن. این تفکر زامبی تفکر یهودی هست. خب اون مثلا زامبی ها یه حالت بیماریه دیگه، اون اتفاق میفته توی مثلا قسمت اول این فیلم مردگان متحرک میبینید، یه یه چیزی میشه، بعد این فرد یه میره توی زمانی و وارد یه ماجرا میشه با یه بیماری اینه شروع میشه. خب الان اون بیماری اتفاقه چی میخواد اینو درمان کنه؟ نه اون که با یه توان دیگه ایجاد شده، ویروس نیست که تو بخوای واکسن بسازی یه ویروسه بره بیرون. اونجاست که نه این ببینید بعضی از سلاح‌ها دیگه کاربرد نداره، تو باید سلاح جدیدی رو کنی، نه شما باید سلاح جدیدی رو کنی. داخل برنامه بسیاری از عدیه که ما داریم همون سلاحن، بسیاری از عدیه که ما داریم همون سلاحن، یا این هرزهایی که گفته میشه نه سلاح‌های اون زمانه، خیلی از سلاح‌هاشون مال الان نیست، خیلی سلاح مال الان تو اون زمان خودش یه همی این سلاحی موضوع، اونم باید آدمش باشه، یه علامه حسنزادهی باید باشه، یه عالمی باید باشه اونجا بگه سلاحی این موضوع چیه، بگه سلاحی این موضوع تو اینجا چی کار میکنه الان. اون هم دکتر خودشه در واقع میخواد. به خاطر این در مورد آینده اینجوریه، اگه وضعیت همینجوری باشه آره بالاخره پیشرفته خواهد شد، اگه وضعیت تغییر بکنه نه اصلا اونا نمیشه، ممکنه ما وارد یک سری قوانین دیگری بشیم. به خاطر چی ما اون بحث جغرافیای عوالمو گفتیم سال گذشته؟ فکر می‌کنم چند جلسه اینجا صحبت کردیم، جای دیگه هم در صحبت کردم. اون خیلی موضوع مهمیه، جغرافیای عوالم موضوع بسیار مهمیه، باید فیلم‌ها ساخته بشه، حتی الزامی الان باید جلساتش برگزار شه تو کشور، الزامی باید دستمان جلساتش اینا رو برگزار کنه، سریع مردم آشنا کنه با این موضوعات، چون مردم همین الان دارن میخورن، از عوالم دیگه آسیباشو دارم میبینم. بعد اونا حتما باید آشنا بشیم ما با چه عوالمی داریم، عوالم با هم چه ارتباطاتی دارن، ما مثلا الان جنها رو ما چه تاثیراتی دارن، ملائکه رو ما چه تاثیراتی دارن، ما باید اینا رو آشنا بشیم. دلیلش هم اینه که هم آسیب نبینیم هم بهره ببریم، هم آسیب نبینیم هم بتونیم بهره ببریم. اینا چون اون روزی که شروع بشه این حوادث آموزش دادن سخت میشه، بعد یهو ممکنه تلویزیون نام نباشه دیگه، چجوری میخوای آموزش بدی؟ بعد اینترنت هم قطع بشه مثلا، بعد چجوری بفرستی برای هم دیگه؟ یعنی تا وارد بعضی از مسائل نشینیم بهتر از نظر معارفی جامعه چی باشه؟ غنی بشه، جامعه به یک بنایی برسه، بهتر این موضوعات مثلا شاکله انسان، بحث عوالم، نه اصلا بحث بسیار ضروری هم. سه چهار تا از انبیا بحثای بسیار ضروری، همین حضرت طالوت جناب داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، اینا اصلا مواطن مهمه، اینا رو ما باید یاد بگیریم. ما مقطع بعدیمون، ما الان تو مقطع طالوتی، مقطع بعدی به سمت مقاطع حضرت داوود از سلیمان ما میریم، چون اگه بره قضیه جلو اون مقاطع هستش، اینا رو حواسا باید جمع باشه، ما باید با اون مقاطع آشنا باشیم که چی شد اونجا. راه اونا راهکارن، اونا چون فصلن، اونا فصلن، الان توضیح میدم این چی. خب این هم در مورد این بحث. یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
10 دقیقه هم فرصت داریم، این 10 دقیقه. خب در مورد تفصیل یه مدار اون روش معناشناسی و به مرور من این بحثا رو میخوام اینجا داشته باشیم، مثلا معنا چیه، مفهوم چیه، چجوری ما معنا یک بحث رو یاد بگیریم، روش های مفهوم شناسی، بعد علوم مختلف رو چجوری به کار بگیریم تو معناشناسی، مثلا چرا باید واژگان قرآن رو مفهوم یاد بکنیم و روش های مختلف معناشناسی، اینا بحث های زیاد اینجاها وجود داره. اینا رو انشاءالله به مرور نم نم و سبک و آسون خدمتون معرفی خواهیم کرد که به مرور شما حالا یه چند جلسه میاد اینجا اول بگید من یه چیزی یاد گرفتم، الان یه واسه همه جز این برمار حرف میزنه، یه چیزی که یاد گرفتید باشه، مثلا روش های معناشناسی حتی یه ذره بهش حساس شده باشیم، اینو خواهیم داشت. اما اون بحث تفصیل که گفتیم یعنی چی؟ نگاه کنید توی قرآن بحثای تفصیل بسیار پررنگه. خداوند زیاد صحبت میکنه که نفصل الآیات. من یه دو تا از آیات خیلی مهمشو یه چند دقیقه صحبت بکنیم در قرآن چه اتفاقی افتاده و اینجا تفصیل آیات ما جاگاهش روشن رو با اونجا میفهمیم چرا ما وارد فصل مثلا طالوت داریم، اینا همشو فصلن. ما خداوند تو سوره هود علیه السلام چی فرمود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یه آیه عجیبه، یه کتابی وجود داره، آیاتی داره، اون آیاتش هم ما محکم کردیم، بعدن اونو تفصیلش دادیم، پس یه چیزی وجود داره اسم تفصیل، زیاد نمیخوام صحبت کنم. بعد میایم مثلا این آیه، آیه سوره فصلت، آیه بسیار مهمیه، کتاب فصلت آیاته قرآن عربی، یا یه کتابی وجود داره که آیات شما تفصیل دادیم، به صورت چی تفصیل دادیم؟ به صورت قرآن عربی. این قرآن عربی که دست ماست تفصیل اون کتابه. نگاهی ما میگیم تفصیل، این قرآن عربی به خاطر این اومدن تو واسه تفصیل، تفصیل جز وظایف ماست، ما باید تفصیل یاد بگیریم، تفسیر جز وظایف ما نیست، به دلیلی که واردش نمیشه اونه. تفسیر کار اهل بیت، تعویل کار اهل بیت، اونا کار ما نیست اصلا. ما ولی باید تفصیل رو بفهمیم، چون اصلا قرآن عربی اومده خداوند میفرماید لقوم کی، چرا این کار کردیم، لقوم یعلمون، قومی که میخواد بفهمه قضیه چیه، دنبال علم میگرده، باید بره سراغ قرآن عربی. چرا؟ چون قرآن عربی تفصیله. یا قومی که دنبال علم میگرده باید بره سراغ قرآن عربی. ما اصلا به خاطر اینه ما باید از فاز تفصیل وارد قرآن نگه، تدبر و تفصیل و تعقل، اینا جز رفتارهایی که از ما خواسته شده، بعضی رفتارها از ما خواسته نشده، مثلا تفسیر از ما اصلا خواسته نشده، تأویل هم از ما خواسته نشده، اون اصلا کار ماها نیستش، اون کسی که قرآن آورده باید این کارو بکنه، اون کسی که قرآن آورده این کارو باید بکنه و حجت های خدا باید این کارو بکنه. و علمایی که الان تفسیر نوشته شده، تفسیرهای الان در واقع تفسیر نیستن، در از همین یه ذره تفصیلن، اسم تفسیر گذاشتن روشون. فهمونید تفسیر شما باید بتونی ابعاد بالای موضوع رو بگیری، او کار سختیه، اون نمیشه کردش. شما تو تفسیر باید بتونی ابعاد بالای آیه رو بگی، اون نگاه های خاصی میخواد، توانهای خاصی میخواد. علمای یه گفتن واژه تفسیر رو به کار بردن، منظورشون همین تفصیله، هر کی به اندازه خودش ازای بعد جا. من در واقع من اسم همه تفاسیر رو عوض کردم، گذاشتم تفاصیل، دیدم تفصیل، همشون رو من تغییر دادم با اجازهشون، الان خیال همشون راحت شد، یکی ما رو نجات داد. اون همه این دوستان این کارایی کردن، بزرگان زمان گیدن، در واقع تفصیله، فصلهایی از قرآن رو تونستن چیکار کنن، بگن برخی از آقایون تدبر کردن، بعضیشون تازه اونها تدبره، بعد تفسیر داریم اونها تدبری هم. ولی مثلا تفسیر المیزان در واقع تفصیله، ایشون اومده فصول مختلف قرآن اینو دار سعی کرده باز کنه و بهتر توضیح بده. تفصیل کار ماهاست، از ماها خواسته شده، قومی که دنبال علمن، اگه دنبال علم تو قرآنی باید بری سراغ فصول مختلف، پس سراغ فصول مختلف قرآن بتونی بری. این چیزی که قرآن داره میگه، مثلا سوره فصلت هست ما داریم، واقعا این سوره داریم به اسم فصلت دیگه، بریم حالا یه ذره شو ببینیم سوره فصلت رو. حالا تو سوره فصلت اتفاقی که میفته چیه؟ سوره فصلت رو اینو داره بخونیم، حتی اوائلش رو ذره بخونیم. اونجا بحثای خیلی مهم میگفته میشه تو سوره فصلت، از همون اولش که وارد میشه. این نرم‌افزار ما نیست، این نرم‌افزار مرکز نوره، جزء سوره حامیه. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یه حامیم نازل شده. حالا حامیم نازیه، نه همه‌شو اسرار نیستن، اینا رو میشه فهمید چی هست. بعد اینا به همین بحثی که دارن میگن ربط دارن. بعد میگه حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتابون، حامیم به صورت کتاب اومده، فصلت آیاته، این کتابی که آیاتش چی شده، تفصیل شده به صورت چی؟ قرآن عربیه. فصلت آیاته یعنی آیاتش به صورت فصل فصل قرار داده شده، هر آیه فصل شده، هر آیه فصل شده به صورت قرآن عربی. قرآن عربی تفصیل اون کتابه، یه چیزی بود داره به اسم کتاب، اون کتابه بعدن در سوره زخرف گفته شده کتاب مبین هستش، بعد چون احکمت شده میشه ام الکتاب، اون ام الکتابه، اونو تفصیلش کردن آیاتشو. رسول الله تونست اینو بیاره، اون 27 رجب این اتفاق افتاده، این قرآن شد، اون کتابه قرآن شد، اون کتابه قرآن شد، یه چیزی تو عالم وجود داره، اونو تونست بر رسول الله قرآنش کنه، کار بزرگی کردن، معجزه بودنش اینجاست، معجزه بودن قرآن اینجاست، اونو تونستن تفصیل کنن. 27 رجب این اتفاق افتاده، باب قرآن شدن، باب تفصیله چی شده؟ باز شده. حالا تفصیل رو هنوز توضیح ندادم. بعد این داره میاد جلوتر، تو سوره فصلت گفته میشه چی؟ این آیه گفته میشه، سوره فصلت هم از سوره های سجده داره، ولو جعلناه قرآن، ما یه ولو جعلناه قرآن اعجمی یا لقالو لولا فصلت آیاتو، یا اگر قرآن عجمی نازل می‌کردیم می‌گفتن چرا آیاتش تفصیل نشده، عجمی یا عربی. بعد می‌فهمید یعنی قرآن چی شده؟ تفصیل. اصلا عربی بودن قرآن دلیلش تفصیله، به تعبیر آیات قرآن، آیات سوره فصلت، عربی بودن قرآن به خاطر چیه؟ تفصیل هستش. خدا هم اینجا مطرح کرده دیگه، این قرآن، قرآن عربی تفصیل اونه، مفصل شده اون موضوعه. حالا تفصیل یعنی چی؟ بگیم که ذهنتون حالا ذهن ها بگیم مثلا در مورد بچه ها، بچه کوچیک ها میگه که مادر چیکار میکنه؟ حملت تو یه بچه دنیا میاد، میخوام معنای فصل از تو قرآن، معنی شناسیه ذره میخوام با هم کار کنیم، معنا رو از تو خود قرآن میشه در آورد بیرون، ببین چجوری میشه. میگه که یک مادر بچه رو چیکار میکنه؟ حملت تو امه وهنن علا وهن، پدرش در میاد در هر صورت. وهنن علاون یعنی پدرش در میاد. جالبه واژه وهنن به کار میاد که یعنی ضعیف میشه مادر وقتی بچه رو هم میکنه به خودش فشار زیاد میاد در وجود خودش داره. این واژه وهن جزء بحثای تو بحثای خانواده جزء بحثای اجازه خانوادگیه قرآنه. مادر در واقع چیزی از خودش داره به بچه میده، خودش وهن میشه. یعنی وهن معنی چیز نیستش، یعنی از خودش چیزی داره کم میشه. میگه که هم میکنه و فصاله فی آمن، هم و فصال دو ساله، دو سال 24 ماه، هم چند ماهه؟ 9 ماه دیگه، درست هم 9 ماهه. بچه بعد از دو سال 9 ماه کم کنی چقدر میمونه؟ چقدر؟ از 24 تا 9 تا کم کنی؟ 15 تا. بچه رو 15 ماه باش چیز بدیم. آره میگه که ابن ده حمل و فسادش حد اول باید چقدر باشه؟ دو سال باید باشه. این حد اکثر هم 21 ماه هم توی آیه دیگه گفته میشه، اینجا هم هستش. حمل و فسالهو اینجا گفته میشه چقدر؟ 30 شهر هست 30 ماه. 9 تا شوهرداری میشه چقدر؟ 21 ماه. کف کف بچه رو باید 15 ماه شیر بدید. یالا زیاده دیگه 21 ماه بیشتر ندید دیگه بچه چیز میشه؟ اذیت میشه. همون مثلا 21 ماه نماید الان هم یه ترجمه میگم 24 ماه دیگه دو سال دیگه بچه هم میگه آخرها دیگه نمیخوره، هر کاری هم میخواهی دیگه شیره رو نمیخوره. اون مثلا کفش اینجا گفته چقدر؟ 15. اینجا گفته چقدر؟ تو سوره احقاف میگه چقدر؟ 21 ماه، که 9 ماه شد یک آمه کم کنی. ولی چرا اینجا میگم 24 ماه؟ علتشونه اون مرحله هم احتمال داره بعد از جنین اگر محاسبه کنیم اینجا میشه 24 ماه. اگه مرحله اون بحثی داره مرحله حمل و اکی حساب بکنیم ولی اونم یه بحث داره. خب فصال حمل که معلومه، خب بچه مادر حامله است، بچه به دنیا میاد بچه رو شروع میکنن شیر دادن. نگاه کنیم خیلی از جالبه این مرحله رو خدا میگه فصال، مرحله شیر دادن اسمش از سوران فصال. میگه که حالا دیگه خودت جدا کنینو، نه خودت جدا کن. چرا؟ تا مرحله شیر دادن این تویی، این همون تویی، هر چی داره رشد میکنه تویی. چقدر تعبیر جالبیه. تو بحثای خانواده قرآن انقدر غنی هستش، تعابیر زیبا جالب و دقیق به کار برده، اصلا هر چقدر ما رفتیم سمتش این چقدر بحث عجیبی. یکی جا نمید نگاه کنید چی میگه. فصال، فصال یعنی این جداسازی. فصال نباشه، فصل نباشه، نقطه مقابلش چیه؟ وصل، وصل و فصل، درسته؟ خب یعنی این که میگه که آقا این بچه به تو چسبیده، نه بچه به تو چسبیده، اون بچه درسته الان اونجاست، مثلا بچه ده ماهش، الان این بچه اینجاست، مادر اینجاست، ولی میگه این توی، شما با هم کانکتید، شما با هم چی هستید؟ وصلید. اون مرحله‌ای که بچه رو از شیر کامل بگیرید دیگه وصلید، اون داره با یه چیز دیگه رشد میکنه. شما غذا میخورید دیگه به اون رفتی پیدا نمیکنم، ولی تا قبلش میان شما هم نخورم، یا اون یه نفرم منم یه نفرم، من چرا نباید الان مثلا دوست دارم لواشک بخورم نخورم، بعد شما میان نه شما نباید بخوری. چرا؟ چون شما بخورید این بچه هم داره اثر میذاره فلان چیزی داره، ولی فصل یه بشه شما میخوری بخور اونم میخوره خوره جداست، به هم دیگه رفتی نداری. فصل رو همین چیه؟ فصل یعنی همین جداسازی، قطع کردن روابط، قطع کردن روابط، کلا روابط بچه. نه خدا به این میگه چی؟ فصال. فصال اسم مصدر همون فصله، یعنی این که فصل کردن، وقتی فصل اتفاق میفته اسمش میشه فصال، وقتی اتفاق افتاد تموم شد میشه فصال اسمش. خب این معنا اینجا باز شده که مدار معنای فصل چی شد؟ یعنی جداسازی، قطع ارتباطات، البته تو اون موضوعی که مد نظر هستش، تو موضوع مد نظر اون رابطه مادر بودنش قطع نشد. رابطه چی قطع میشه؟ اون ولدش، رابطه والد بودن، این ام بودن، اینجا حالت تولید هم داره، اون تولید خودته، اون تولید شماست، شما اونجوری باشی اونم اونجوریه، شما اون تولید است. اون رابطه ولده اینجا با فصال دیگه شما تو تولیدش زیاد نقش نداری، تو تولید جسم، تو تربیت یاد بکن، شما الان میتونی اینو چیکار کنی؟ تربیتش کن، مثلا ببر جلو همجوری تربیتش. تا قبلش میتونی تولید کنی، شما تا قبلش میتونی، اینا حالا ما تو بحث خانواده معمولا بحث میکنیم، شما با خوردن، یه مادر با خوردن میتونه بچه رو یه تولید دیگه بکنه، تا مادامی که وصله. ولی یه وصلش قطع بشه که تویی باید بگی اینو بخور دیگه. شما الان فکر می‌کنی بچه ویتامین فلان نیاز داره، خودت می‌خوری از طریق شیر به اونم چی میشه منتقل میشه، بعداً نمیتونی اینجوری چیز کنی که باید بهش بدی بخوره، اینو بخور، اینو بعداً باید بهش بخوره. به خاطر این فسال میشه این مرحله قطع یک موضوعی، قطع وقتی فسال اتفاق میفته باز یه وسالی بوده، قطع یک موضوعی که بس شده. خب حالا من دیگه بیشتر از این دوزی نمیدم، برمیگم مثلا این فصیلت علتی توعوی هم میگیم تو سوره معارض گفته میشه که شما به قبیله شما گفته میگم فصیله، فامیلاتون، فامیلات شما میگم وصله، شما یه جوری به هم وصلید، تدونه شما یه جوری به فامیلاتون وصلید دیگه، نابا یه اتصال چه قرابت رحمی دارید با هم دیگه. یه روزی در آینده یوم الفصل که اتفاق بیفته خدا اونم قطع میکنه، میگه دیگه با هم فامیل هم نیستید، هیچ کی با هم فامیل نیست. یه روزی اینا میدونی که قطع میشه، رابطه پدر و فرزندی ما اینا همه با هم قطع میشه، همه روابط در یوم الفصل میشه قطع میشه، شما میشی فردا، فردا نه فرد، فرد میگه یه کله هم آتیه یوم القیامت فردا، فرد به فردا میان، نه فردا نمیان، فرد تنها روز تنها میشه، ارتباطات چی میشه؟ قد تو دیگه نمیتونی رفیقم، فلانم، فامیلمون، پدرم، مادرم، اون قد میشه. یوم الفصل مرحله خیلی جالبیه. خب فصل رو فهمیدیم، اینم توضیح بدیم دیگه تمامون. قرآن آیاتش چی شده؟ این قرآن تفصیل یه چیزیه، یعنی یه چیزی به هم وصل بوده، خدا از طریق قرآن عربی اینا رو از هم جدا کرده، اینا رو از هم جدا کرده. من یه معناشناسی اول اینجا نوشتم، قرآن عربی تفصیل آیات محکم شده که دامبینه تفصیلش در قرآن هستش. خب تفصیل قرآن یعنی پرداختن موضوعی به قرآن، یعنی قرآن را فصل فصل کردن و دیدن. قرآن حالت فصل فصل داره، قرآن دو نوع تقسیم بندی داره دوستان، نگاه کنید، از یه جهت سوره سوره است، قرآن 114 تا سوره است، تعداد فصولش خیلی زیاده، به تعداد آیات خداست، به تعداد آیات خداست. نگاه کنید یه سوال معمولا پیش میاد، یه شبهه دیگه هم جواب بدیم، میگن که تو قرآن چه علم، مثلا علم فلان هست، من میگم علم فلان آیه است، اگه آیه باشه هست. تو قرآن بندی از علوم آیات هست، نگاه کنید علم فیزیک اغلبش آیات خداست، علم فیزیک اغلبش آیات، علم شیمی اغلبش آیات خداست، زیست شناسی بخش قابل توجهش آیات خداست، ولی همه چی آیات خدا نیستش که، درست؟ اون چیزی که آیات خدا باشه در قرآن هست، اون چیزی که آیات خدا باشه تفصیلش اینجا یه فصل داره. شما میتونی بگی فصل مثلا دینامیک توی مثلا فیزیک، دینامیک نیروها، فصل نیرو در قرآن داریم، شما میتونی پیدا کنی. اون همه فصول هم به اسماء خدا وصل میشه که اینا رو بعدا جلسه بعد توضیح میدم، مثلا به اسم القوت، القدیر خداوند، به اسم القدرت خدا و القوه، از القوه به این اسما وصلن، اون بحث دینامیک حتی تو فیزیک به اون وصله، اونجا چیزی وجود نداره که به وضع فیزیک، جزء نظام خداست، خدا خلقش کرده، مگه شما خلق کردید؟ اون کسی که فیزیک دانه که فیزیک رو خلق نکرده که، اونی که فیزیک دانه فهمیده چیه؟ اونی که اون فیزیک دانه فهمیده یه چیزی هست اینجا، خب خیلی هاش هم نفهمیدی، ممکنه همین هم دقیق نفهمیدی، ممکنه همین هم دقیق نفهمیدی. ما باید فصل این موضوع رو در قرآن بررسی کنیم. پس نگاه، یه نوع بررسی سوره‌ایه که اونجا رفتار صحیح در مقابل تدبره، یکی رفتار درون اونجا تدبره. یه مدل دیگه پرداختن به قرآن فصل به فصله، دنبال چی میگردی؟ تو فصول باید آیاتی مد نظر باشه، آیه البته آن چیزی که شما میدونید نیست، یه ذره متفاوته آن چیزی که میدونید. فصل تفصیل مربوط به آیات هستش، تفصیل مربوط به آیات هستش. مثلا حالا خیلی ساده شو میام، شما میتونید بگید فصل مثلا آدم، مثلا آیات حضرت آدم، این تم خدا ماجرای حضرت آدم رو تفصیل داده که اینا ذیل اسیری از آیات خدا است، آیات خدا نه آیات قرآن ها. ما دو نوع آیات داریم، یه آیات اینجا هست، یه سری آیات دیگه هم هستش. بعد اینا میشن تفصیل اون، این میشه تفصیل اون. ماجرای تفصیل یه بحث خیلی مهم و بزرگ در قرآن هستش، با بحث تفصیله که ما میگیم همه علوم در قرآن هم. همه علوم ولی نه اطلاعات، اون چیزایی که الان جامعه بید. ما الان 300 خورده رشته داریم، اینا همه شون علم نیستن، توهم هم، وهم هم. بعضیشون وهمه، توهمه. مثلا نصف بیشتر 90% الان نگم، ولی خب نصف بیشتر روانشناسی دیگه 100% فهمه. بله این مثلا چیزای رو تجربه است، اینا تجربه لزوما علم نیستش. نگا یکی تجربه کرده که این فلان چیز خوبه، مثلا اون لزوما علمی نیستش، این تجربه است. تجربه ها ممکنه علم باشه، ممکنه علم نباشه، درست؟ علومی که علم باشن واقعا علم باشن، یعنی به آیات خدا وصلن، به اسماء خدا باید وصل بشن. اون علوم تو قرآن هست، طبق همین آیات قرآن اون علوم در قرآن هستش. به فصلش باید پیدا کنی. شما میگید فصل، بعد اونجا هم واژه های کلی نباید، فیزیک علم نیستش که، جزئیاتش مهمه. فیزیک واژه کلیه، همون فیزیک واژه کلیه. چی میگیم الان؟ مثلا میگیم حرکت در فیزیک، حرکت علمه، حرکت یک علمه. در قرآن قطعا هست، خیلی زیاد هم هستش. دینامیک یه علمه، مثلا موج علمه، فهم میدونید؟ پس امواج در فیزیک، اینا علم، اتم علمه، اینا علم هستن. اینا در قرآن تفصیلش وجود داره. اون چیزی که علم باشه در قرآن هست، هر چیزی که علم باشه، چون به آیات خدا چیه؟ وصله. این کلیتی داشته باشیم. حالا یه مقدار تو این جلسات میخواییم بریم، اگر موافق باشید، ذیل بحثای مربوط به تفصیل. تفصیلو زیاد نمیخوام صحبت کنم، خودشو بیشتر میریم سر یه فصل. باز میایم سر فصل نظام ملک رو میخوایم صحبت کنیم، ملک طالوت رو میخوایم فعلا صحبت کنیم، جناب طالوت و داوود و سلیمان، اگه فرصت کنیم اینا رو میخوایم صحبت کنیم. فصول رو میخوایم یه ذره صحبت کنیم، ولی الان معناشناسی خود فصل رو نمیدار انجام میدیم که بفهمیم حالا داریم چی کار میکنیم. این کاری که داریم میگم ذیل اون موضوعه. مثلا اون جغرافیای اول میافتیم، یه فصل بزرگه، مثلا یه فصله، شما باید بدونی که عالم چیه، باید طبق اون باید بتونی بیای جلو کاراتون. تا اینجا الله بحثا باشه، انشالله خدا توفیق بده وارد این بحث خواهیم شد. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
طيب الله
انا بدي شيء ثاني شيء
نعم.